أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاکیة متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. در خطبه دوم مهمترین مناسبت های دینی و مذهبی رو داریم، در دهه آخر سفر هستیم، دهه حزن و اندوه برای جامعه اسلامی و مسلمانان عزیز و شیعیان عاشق و ولایت مدار در این دهه 28 سفر رحلت جانگداز پیامبر اعظم نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم رو در پیش رو داریم. شهادت وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام رو در سال 50 هجری قمری و همچنین در آخر سفر هم سال روز شهادت وجود مقدس امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثناست. این مناسبت های مهم دینی و مذهبی رو محضر همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. پیامبر گرامی اسلام زجرهای زیادی رو متحمل شدن، مشقات فراوانی رو در دوران رسالتشون و پیامبریشون برای انجام وظیفه‌ای که خدای متعال بر عهده‌شون نهاده بر خودشون هموار کردن. 13 سال حضور در مکه، تبلیغ دین مبین اسلام در جایی که مهد کفر و انحطاط و طغیان اعتقادی و اخلاقی بود، پیامبر گرامی اسلام در یک مقطعی به صورت پنهانی و بعد از مدتی به صورت علنی و آشکار برای تبلیغ دین اسلام همت گماردند. افراد زیادی در همون شرایط جذب پیامبر گرامی اسلام شدن، ایمان آوردن به اون بزرگوار، اسلام رو راه و رسم زندگی خودشون قرار دادن و البته شرایطی که بسیار دشوار بود و کفار عزم خودشون رو جزم کرده بودن برای مقابله با پیامبر گرامی اسلام، آزارها، اذیتها علیه پیامبر، علیه مؤمنین به حدی رسید که وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام دیگه تصمیم به مهاجرت گرفتن و دستور مهاجرت مؤمنین رو دادن، چیزی که قرآن از اون تعبیر به اخراج میکنه، یعنی اونقدر عرصه بر مؤمنین تنگ شد، بر پیامبر گرامی اسلام تنگ شد که ناگزیر شدن به خروج از مکه و هجرت به مدینه. و البته این هجرت سرآغاز شکوفایی اسلام و یک فصل بسیار پر افتخاری برای پیامبر گرامی اسلام در دوران زندگی و در دوره‌ای که رسالت سنگین پیامبری بر عهده‌شون بوده. گشایش ها دیگه در واقع در مدینه صورت گرفت. علی‌ایاله میخوام عرض کنم که قضیه به سمت و سوی پیش رفت که خدای متعال در بعضی از جاهای قرآن ازش تعبیر به اخراج میکنه. خب زمانی که وارد مدینه شدن، حکومت اسلامی اونجا تشکیل دادن و در این دوره 10 ساله تحولی ایجاد کردن در میان جامعه، آحاد جامعه، جامعه ای که از اخلاق به دور بود، جامعه ای که دچار انحطاط فکری و اعتقادی بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام توصیفات آنچنانی از اون جامعه، چه اونهایی که در مکه بودن چه اونهایی که در مدینه بودن، کلن شبه جزیره عربستان، جاهلیتی که حاکم بود، حکم فرما بود، پیامبر گرامی اسلام با منطق قوی، با اخلاق درستشون، با پایه‌گذاری اعتقادات دینی محکم و استوار توانستن از اون جامعه منحط یک جامعه مؤمن متدین متخلق به اخلاق الهی و نزدیک به اخلاق نبوی تربیت بکنن که اینها پیشرو باشن و زبان زد باشن، بتوانن نقش اساسی خودشون رو در پیشرفت اسلام تا قرنها به خوبی انجام بدن. و این تعبیری که مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دارد در محاجه با کسانی که احتجاج میکنن پیشرفت اسلام رو که متکی به تدبیر خلفا بوده، ایشون میفرماید که نه، در حقیقت اون موتور محرکه این حرکت خود پیامبر گرامی اسلام، اون مکتب غنی و ناب و برخوردار از منطق قوی و استوار و اخلاق فوق العاده‌ای که پیامبر گرامی اسلام داشته، اینها رو ترویج کرده و این توانسته تا سالهای سال و قرنها این ارزم موضوعشون که حرکت رو در جامعه ایجاد بکند. این واقعیت قضیه است. ایمان و معنویت و دمیدن روح معنویت در جامعه، تلاش پیامبر گرامی اسلام برای اقامه عدل و قسط در جامعه، ترویج اخلاق حسنه که پیامبر گرامی اسلام هم مروج اخلاق نظری بودند، هم مروج اخلاق عملی بودند، هم تبیین می‌کردند، تبلیغ می‌کردند دستورات دین مبین اسلام رو، و هم خودشون اولین کسی بودند که عامل به اخلاق حسنه بودند، نشر علم و معرفت و بالا بردن سطح دانش و آگاهی جامعه. اینها چیزهایی بود که پیامبر گرامی اسلام از بدء ظهور اسلام و در ادامه مخصوصا از بعد از تشکیل حکومت اسلامی مورد توجه داشتن. صفا و صمیمیت و حاکم کردن روح اخوت دینی و مساوات در جامعه چیزهایی بود که وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام برش تأکید داشت و امروز هم جامعه اسلامی ما و جوامع اسلامی به این مسائل همچنان نیازمند صلاح اخلاقی و رفتاری، اقتدار و عزت و کار و تلاش و حرکت بیوقفه برای رفع مشکلات مسلمین، چیزهایی بود که پیامبر گرامی اسلام نسبت به اون تأکید داشتن. اینها همین چیزهایی است که باید ما بهش توجه داشته باشیم و قطعا تضمین کننده سلامت جامعه اسلامی ماست، عزت اسلامی ما و حفظ هویت دینی ما در گرو توجه کردن به این اصول مهم انسانساز و جامعه سازه. در حقیقت اون تمدن اسلامی که مقام معظم رهبری ازش نام بردن و تمدن نوین که ازش نام میبرن همین هست. جامعه‌ای که پیامبر گرامی اسلام اون رو بر اساس همین ملاک ها و معیار ها و شاخص ها معرفی کرده و خودش هم حکومتش رو بر اساس اون بنا کرده. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم عزیزان، ارتحال جانگداز عالم ربانی و فیلسوف اسلامی و عارف نامدار و به تعبیر مقام معظم رهبری سالک توحیدی حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی است که از مفاخر عالم اسلام و همچنین از بزرگان و استوانه های حوزه های علمیه، نه تنها حوزه های علمیه بلکه جامعه علمی است که جا داره که تسلیت عرض بکنیم این مصیبت جانگداز رو و خسارتی که به جامعه اسلامی وارد شد، نه تنها به حوزه های علمیه، به دانشگاهی های ما هم وارد شد، به جامعه علمی. چون ایشون فقط فقیه نبود، فقط اصولی نبود، فقط فیلسوف نبود، فقط عارف نبود، شخصیتی بود که تو علوم فراوانی ید طولایی داشت، صاحب نظر بود، منجم بود، به علوم هندسه و ریاضی به عنوان یک چهره سرشناس و نامدار ایشون احاطه کامل داشت. 190 اثر علمی که بیشتر اینها تو زمینه عرفان و فلسفه و اخلاق و شرح کتب فلسفی بزرگان از اسفار اربعه ملا صدرا تا کتب معروف ابن سینا و آشنایی به طب و بسیاری از علوم غریبه ای که امروز کمتر کسی نسبت به اونها آشنایی داره. و عزیزان مهمتر از همه اینها اون سادگی ایشون، اون اخلاص ایشون، اون زهد و پارسایی ایشون، اون تقید ایشون به دفاع از امام و راه امام و انقلاب و اخلاصی که نسبت به مقام معظم رهبری داشت، تواضعی که نسبت به ایشون داشت، خیلی عجیبه یه آدمی با این درجه از رزانت علمی، موقعیت عرفانی، اخلاقی، جایگاه دینی، اشراف بر بسیاری از حوزه ها و قلمروهای دانش بتواند خودش رو در برابر ولی مسلمین و ولی فقیه خاضع بدونه، این خیلی ارزشمنده. افرادی هستن 4 کلاس گذروندن، یه مدرکی پیدا کردن، اونم معلوم نیست با چه وضعیتی، به بعضی از درجات علمی حالا حوزوی هم رسیدن در مقابل ولی یه فقیه که بماند، خدا را هم بنده نیستم. یه کسی تو این موقعیت خودش رو در مقابل رهبری خاضع بدونه، خاشع بدونه، توصیه بکند به مسلمانان، توصیه بکند به مردم عزیز ما که گوشتون به دهان مقام معظم رهبری باشه، چون گوش ایشان به دهان حضرت ولی عصره. اینا کم ارزش نیستش که یک شخصیتی رو این چنین عزیز میکنه. شما ببینید توی استان مازندران چه تبلیغی صورت گرفته. فقط انتشار عرضم موضوعشون که رحلت ایشون بود، اما جمعیت رو شما ببینید، انبوه جمعیت و سیل عزادارانی که برای تشییع جنازه ایشون اومدن، آیا به خاطر تبلیغات صدا و سیما بوده، دعوت مردم بوده، دعوت گروه ها بوده؟ نه، هر کسی که نامی از ایشون شنیده بود، از حوزوی و دانشگاهی گرفته تا افراد عادی، کسبه، بازاری ها، دانشجوها، افراد بی سواد، کم سواد، هر کسی تو هر طبقه، به محض اینکه شنیدن این مصیبت رو، توی اون تشییع جنازه حاضر شدن، اونم توی این شرایط کرونایی با این وضعیت. خب شما میبینید که این احترام گذاشتن به علم، احترام گذاشتن به دانش، احترام گذاشتن به چهره انقلابی این شخصیت بزرگواره، به عنوان یک چهره علمی و عملی که میتواند برای همه ما درس آموز باشه. بنده هم به سهم خودم تسلیت عرض میکنم ارتحال این عالم بزرگوار رو. انشاءالله که حوزه های علمی ما، مراکز علمی ما بتواند همواره چنین شخصیت هایی رو پرورش بده تا اینا چراغ راه بشریت باشن. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، دستور ممنوعیت کالاهای لوازم خانگی از کره جنوبی توسط مقام معظم رهبری است. شما دیدید اخیراً تو همین چند روز گذشته مقام معظم رهبری دستور دادن که تولیدات وارداتی از کره جنوبی وارداتش باید متوقف بشه، تولیدات در حوزه لوازم خانگی. چرا؟ به خاطر اینکه اولا به خاطر بی‌تعهدی که اینها داشتن. کره جنوبی جز کشورهایی بود که وقتی که آمریکا از برجام خارج شد، با همه تعهداتی که داشت زیر تعهداتش زد و جمع کرد و رفت و پاسخگو هم نبود. و امروز هم هنوز اموال و دارایی های ما در کره جنوبی بلوکه شده هست، آزاد نشده. اینها تو همین ماهای اخیر تلاش گسترده‌ای کردن برای اینکه بتوانند بازار خودشون رو به هر حال احیا بکنن در ایران، که مهمترین بازارشون لوازم خانگی است. در حالی که از وقتی که شرکت‌های خارجی به دستور آمریکا یا تحت مدیریت اونها از کشور ما خارج شدن، شرکت‌های تولیدی ما توانستن روی پای خودشون وایستن و یک تجربه موفقی رو کسب بکنن. امروز الحمدلله در حوزه تولیدات داخلی در این ارتباط ما به توانایی‌های بسیار ارزشمندی دسترسی پیدا کردیم. مقام معظم رهبری در اون دستوری که صادر کردن فرمودن تو این شرایط که شرکت‌های تولید ما توانستن خودشون حفظ بکنن، تولیداتشون رو افزایش بدن، ارتقاء کیفی داشته باشن، وارد کردن تولیدات از کشورهای خارجی مخصوصا کره جنوبی میتونه کمر تولیدات داخلی ما رو بشکنه. این تعبیر مقام معظم رهبری است و باید ممنوع بشه. و الحمدلله این اتفاق هم افتاد. دولت هم سریعا دستور ممنوعیت رو صادر کردن و شما دیدید که به هر حال مقامات کره جنوبی وارد التماس شدن، التماس سیاسی وارد التماس شدن که به هر حال کاری بکنن که این شرکت ها مجدد بتونن بازار خودشون رو در کشور ما داشته باشن. خب این نمونه ای از مدیریت هوشمندانه هست. و اگر در حوزه های دیگر هم، در بخش های دیگر هم ما بتوانیم این نوع مدیریت هوشمندانه رو که مقام معظم رهبری از خودشون نشان دادن، مدیران ارشد ما، تصمیم گیران ما در بخش صنعت بتوانند داشته باشند، قطعا می توانند هم رشد بدن اقتصاد کشور را و هم مجازات بکنند اون دسته از شرکت ها و کشورهایی که هر وقت دیدن زمینه برای حضور اونا فراهمه، اینجا حضور مؤثر و فعال دارن، هر وقت هم دوست داشتن اراده کردن یا ارباب اونها دستور داد که میدان رو خالی بکنن، جمع جور کردن و رفتن. میتونه یه درس عبرتی نه تنها برای کره جنوبی بلکه همه کشورهایی که بدعهدن و بی‌تعهد هستن، به هر حال یه سرمشق برای اونها هم تلقی بشه. خب من بیش از این تصدیق نمی کنم، انشاءالله که ما بتوانیم در دوره جدیدی که پیش رو داریم شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، بخش تولید داخلی و همچنین بخش های مختلفی که انتظار میره که انشاءالله با مدیریت درست اون بخش هم فعال بشن، احیا بشن، انشاءالله که شاهد این رشد و شکوفایی باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.